ما در بین روایات گاهی اوصافی برای ائمه داریم، مثلا فرض فرمایید که برای حضرت جواد صلوات الله علیه لفظ تقی رو در روایات داریم، چون حضرت مصطفی هم وصف تقی از ائمه قبلی رسید. مثلا برای همون مسجد صلوات الله علیه سیدنا العابدین از حضرت رسول رسید، اما کریم از اهل بیت برای حضرت مصطفی نرسید. یعنی از اوصاف منصوص حضرت نیستید، یعنی در زیارات، در روایات، در منابع تاریخی هیچ یک از معصومین قبل از حضرت مصطفی و حضرت مصطفی کریم نگفت. یعنی کریم به قول اصولیون به وضع تعیینی نیست. وضع تعیینی مثل اینه که من فرزنددار میشم براش اسم میذارم، اسمشون مثلا علی میذارم، اسمشون غفور میذارم، خدا نکرده ممکن این بچه بعدا خیلی آدم غیر غفوری هم عذاب داره. البته معصومین اسم بگذارن اسم درست در میاد، ولی کریم در اوصافی که اهل بیت راجع به حضرت مصطفی گفتن نیست، وضعش تعیینی نیست، این تعیین نشد. گاهی وضع تعیینیه. یعنی چه؟ یعنی مثلا توی این محل شما فرض کنید مغازه و سوپرمارکت و بقالی زیاده، یکی خیلی با انصافه، یه بار شما میرید خرید میکنید، میرید این چقدر منصفانه برخورد کرد به ضرر خودش، مثلا 5% به ضرر خودش به شما جنبید، دفعه بعد هم توی موضوع دیگه میرید میرید چقدر پانصاف مثلا ارزونتر از بقیه جا. همسایه ها میرن همینطور، یه مدت که میگذره میگه مثلا این روغن حیوانی از کجا خریدی؟ میگه از همین بقالی. میگه کدوم با انصافه؟ این هی میگرده میگرده میگرده. بعد تو اون محل اگه بگن بقال با انصاف، کسی اسم نذاشته بود برام، ذهنا متبادر میشه به سمت اون یه دونه مغازه. ببین میگن وضع تعینی، یعنی کسی اولی بار همچین نامگذاری نکرده، تجربه کثرت استعمال باعث شده. کرامت حضرت مصطفی این گونه است، یعنی ائمه قبلی نفرمودن او کریم، بلکه اونقدر این کرامت در مدینه تجربه شد توسط مردم، اونقدر تجربه شد، اینقدر کرامت دیدن که او کریم اهل البیت گفتن. این خیلی مهمه. از چه جهت مهمه؟ از این جهت مهمه که مردم مدینه متاسفانه محبین اهل بیت نبودن. از سجاد فرمود در کل مکه و مدینه ما 20 خانه که در اون خانه با محبت ما زندگی کنن سراغ نداره، 20 خونه در کل مکه و مدینه. تاریخ همین رو نشون میده، یک نفر از مردم مدینه و سید الشهدا به سمت مکه و بعد کوفه همراه نشد، یک نفر اهل مدینه همراه نشد. شما اصلا غیر از اهل بیت پیغمبر شهید مدینه ندارید تو کربلا. توجه فرمایید. خب این خودش یه بحث مفصل طولانیه که تهاجم فرهنگی که در مدینه اتفاق افتاد بعد پیغمبر بی سابقه بود. و بعد از حادثه کربلا ها اصلا بعد از عاشورای 61 اصلا یکی از مهمترین مراکز فسق و فجور جهان اسلام مدینه بود. یعنی کار کردن روش. بسیار از اندلس مشهور مدینه زمان سال 75 هجری مشهورتر اگر اهل تاریخ بررسی کنیم. پس بین کسانی که هیچ محبتی به اهل بیت ابراز نمی کرد، حتی سال 62 که واقعی هر رخ داد اگر ببینید هیچ قصد خونخواهی از سید الشهدا نبود. بد بودن یزید واسه قیام شد بررسی بفرمایید. حضرت سجاد هم در قیام هر شرکت نکرد. مردم مدینه که متاسفانه روی تهاجم فرهنگی جدی اون زمان ارتباط خوبی با اهل بیت نداشتن، اونقدر کلامت از حضرت مجتبی دیدن که به اون میگفتن کریم اهل بیت. و مروان رو هادا از قل عرب، این سخی ترین مرد عرب. سر این کرامت یعنی که ما شنیدیم حضرت مجتبی دوبار همه هموالش رو سه بار نیمی از اموالش رو در راه خدا با مردم مدینه تقدیم کرد، دو بار همه اموالو داد با مردم مدینه ای که هیچ محبتی به اهل بیت نداشتن، با فقرایی که محبت نداشتن این گونه برخورد کرد. سر این کرامت چیه؟ شبیهش رو شما در موسی بن جعفر سلام الله علیه میبینید. سنی های کاظمین به حضرت موسی بن جعفر میگن کریم اهل بیت. باز شبیهش رو شما درباره حضرت رضا میبینید. 10 نفر از بزرگان اهل سنت میگن تجربه کردیم زیارت علی بن موسی بن رضا رو. مثلا حاکم نیشابوری سنی خیلی محکمه، پرکارم هست، کتاب زیاد داره، میگه من هر وقت بیماری خودم یه بچه هم میگیرم میرم قبر علی بن موسی رضا، خدا منو شفا میده. ابن حبان میگه جربتهو یعنی تجربه کردم خودم شخصا کثیرن، بارها هر وقت هم مقام میداشتم رفتم قبر علی. ابن حبان یه سنی معروف از رجالیون بزرگه، یعنی توصیق میکنه روایت و باید جرح میکنه، این راوی دروکو اون راوی راستگوه، یعنی از علمای اعلام اهل سنت مال قرن 5. کرامت حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله اینطوریه در روایاتمون، یکی از معصومین رسیده حضرت مصطفی رو به تقی پرهیزکار یاد کردن، چون تقوای حضرت عجیبه. حالا انشاءالله آخر عرضم عرض خواهم کرد. 20 سفر پیاده حج رفت، هیچ تحمل دیدن سختی مردم رو نداشت. خب ما هم که امروز با امید اومدیم به خانه حضرت مصطفی و به مجلس حضرت مصطفی صلوات الله علیه، در واقع قرضمون این هست که این عرایضی که من محضر شما تقدیم میکنم، نیتم اینه شما به ویز ویز بنده توجه نمی کنید، به این که فضائل حضرت مصطفی رو میخواید بشنوید، چون با او کار دارید. او با نه اهل سنت، با کسانی که هیچ حبی به حضرت مصطفی نداشتن کرامت داشت، قطعا نسبت محبینشون عنایت داره. حالا سر این کرامت چیست؟ یه نکته مقدماتی عرض کنم، سر کرامت عرض کنم. حضرت مصطفی صلوات الله علیه متاسفانه در بین شیعیان هم به شدت قریبا، در بین اهل سنت هم به خاطر این که میخواستن با امیرالمومنین حضرت ابا عبدالله تفاوت رفتاری ایشون رو حاکی از تفاوت نگرشش بدونن، تهمت های زیادی به حضرت زدن. این که حضرت مصطفی 300 بار زن طلاق داده است، این که حضرت مصطفی امیرالمومنین دعواش شده، اینا جعلیات و چرندیات ها، ولی به خاطر این که امیرالمومنین خشن بود فی ذات الله و سید الشهدا قیام کرد در راه خدا، برای اینکه از مصطفی آتش بس مصلحتی کرده بود، این تفاوت رو تو سر اهل بیت خراب کنن، سعی کردن بین امام حسن و تو معصوم قبل و بعد اختلاف سازی کنن، خیلی او رو تخریب کردن. در حالی که در روایات هم شیعه هم سنی هست که لو کان العقل و شخصن لکان الحسن، اگر کسی بخواد ببینه عقلانیت محض، عقل کل کیست، عقل بخواد یه جا جمع بشه به صورت چهره مجسم، لو کان العقل شخصا لکان الحسن، نمونش رو هم در جنگ جمل دیدن. امیرالمومنین در مدینه ساکن بود، 25 سال تخریب شخصیت شده بود حضرت در مدینه. رضا وقتی در بصره قیام کردن جملی ها علیه امیرالمومنین، از مدینه هم که یاری نداشت بخواد سرباز از مدینه بیاره، که مدینه طرفدار حضرت نبود، مالک رو فرستاد حضرت و عمار رو سخنرانی کردن برای کوفیان که یه عده سرباز بیان. ابو موسی اشعری سخنرانی کرد و هیچکی نیامد، حاضر به دفاع از خلیفه مسلمین و از کیان نظام اسلامی نشد. تاریخ ثبت کرده که از مصطفی صلوات الله علیه سفر کردن از مدینه به کوفه و سخنرانی کردن. سخنرانی حضرت کاری کرد که نمیشن کن نلا رؤوسهم الطیر، اینا همچین مبهوت سخنرانی حضرت شدن انگار پرنده رو سرشون نشسته. آدمی که پرنده رو سرش بشینه ولی که نپره چیکار میکنه؟ تکون نمیخوره دیگه. درسته یه پرنده رو سر من بشینه، یه کفتر سر من بشینه، ولی که نپره من تکون نباید بخورم. این کن نلا رو سه مطعی، یعنی همچین مبهوت شدن تکون نمیخورم، شدن مجسمه انگار. اینطوری بهت زده بودن. 10,000 نفر حاضر شدن به همکاری. ابو موسی اشعری دید جو خرابه، علیهش عرف به هم خورده، اومد تو جمل شرکت کرد تو سپاه امیر المومنین با سخنرانی عزیزمش. این جنبه خطبه خوانی و عقلانیت حضرت. یه وقتی آدم توی جمع خودی حرف میزنه، یه وقتی در یه جمعی که فتنه آلوده و ابو موسی اشعری حاکمه و قریبه به بیش از 20 ساله یا حدود 20 ساله که نواصب توی کوفه ساکنن و حکومت دستشونه، اونجا شما بری سخنرانی کنی، حاکم همون نواصب که ابو موسی اشعری باشه هم بیاد ببینه زایست، اگه بعد جلو مردم این حاکم از خطبه قویه حضرت. این جنبه خطبه و عقلانیت حضرت هم یکی بسنده میکنه. شجاعت حضرت هم عجیب. در صفین تنگه ای بود که قریب به 1,000 نفر ازش مراقبت میکردن. هر امامی که از وظایف بسیار اساسیش حفظ امام بعدی. لذا امیرالمومنین سید الشهدا رو اصلا اجازه شرکت در جنگ نمیداد به صورت رسمی. به امام حسن هم تا مجبور نمیشد اجازه ورود به جنگ نمیداد. میبینید فرمانده جنگ مالک اشتره، نه اینکه مالکش در شجاعت از امام حسن، مثل کربلا که اول انصار شرکت کرده. محمد حنفی ولی اینطوری نیست، فقرا نیست امام میشه. محمد از فرماندگان سپاه و آدم شجاع معروفی، وقت نیست بخون مصافش رو بگیم. چند بار خواهد حمله کنه به این تنگه، اینو مسعودی که از مبرخین چیره دسته و اهل تاریخ اون رو به دقت نظر میشناسن، قرن 3 و 4 زندگی میکرده، در مروج الذهب برده، میگه که محمد حنفیه که پسر امیرالمومنین باشه چند بار خواست حمله کنه به اون تنگه، دید 1,000 نفر آدم تیرانداز منتظرن، یکی سرشو بلند کنه بزنن تک تیراندازا. خلاص همی اومده برمیگشت. آخر سر حضرت فرمودن که حسن جان کار خودت. حضرت مصطفی حمله کرد با چند تا نیروی کم، تنگه رو باز کرد. تنگه که باز شد، محمد حنفیه زرد شد اصلا صورتش، خجالت کشید دیگه، سرش رو انداخته بود پایین. امیر سلام الله علیه فرمود که لا تحنفیا بنی، اب نداره پسر جون، او پسر فاطمه است و تو پسر منی، فرق دارید من، فرق دارید من، یعنی تو قابل قیاس با حسن من نیستی که خیال کنی زایه شدی، اصلا جنستون با هم فرق. اون مادرش فاطمه زهراست، تو پسر من. این تواضع امیرالمومنینه و خب شخصیت عزر مشتبارم نشون میده. در شجاعت هم اینطوری بود. نسبت به خانوادهش هم همیشه بلاگردانه. کسی که کریمه با همه کریمه، کسی که دشمنا کریمه او که با دشمن ها اینجوری برخورد میکنه، با دوستان چجوری برخورد میکنه. هیچ وقت اجازه نمیداد سید الشهدا در سختی های کارزار مسائل اجتماعی ورود پیدا کنه، آسیب ببینه. نشسته بودن معاویه داشت سخنرانی میکرد، فحش داد به امیرالمومنین. سید الشهدا اومد جواب بده، امام سید الشهدا است دیگه، سید الشهدا باید جواب میداد. در واقع سید الشهدا باید سربازی برای امام حسن بکنه. فرمون حد حسین جان بشه، تو بعد هم کارهای سختی داری تنهایی، و بلند شد صحبت کرد. هر جا مشکلی بود از حضرت مصطفی سید الشهدا کنار میگذاشت، نمیگذاشت او وارد عرصه بشه، بلا رو به جان میخرید. کمان که دیدین کرامتی که خوندن که واقعا هم حیرت انگیزه، اینی که لحظات مرگش هم فرمود تو برای من گریه نکن. لایم کرامت، این کرامت حضرت نشون میده. اما سر این کرامت چیست؟ خب بله، کرامت اهل بیت که سجیت میدونه، سجیت و کمول کرم. اما امام معصوم حکیم، آقا حکیم کار عوض نمی کنه هیچ. حکیم اینطوری نیست که حال کنه یه کاری بکنه، از سر حکمت هر کاری بکنه. اینی که سه امام ما به ویژه به کرامت مشهورن، حضرت مجتبی و حضرت سجاد و حضرت موسی بن جعفر، در یه شرایطی که از جهاتی مشابهه سر داشته که کرامتشون بروز کرد. میگه حضرت رضا به علم مشهوره، حضرت رضا به علم مشهوره، حضرت جواد به جود مشهوره. این حکمت داره، سر داره. این در واقع اصل بحث ماست. چرا حضرت مجتبی شد کریم؟ یه مقدمه هم اول عرض کردیم، ائمه ما نگفتن امام حسن کریم، سنیا و غیر شیعه و غیر محبین امام حسن، عرض کردن مروان به امام حسن گفتن کریم. سرش چیه؟ سرش این مقدمه ای که میخوام عرض کنم. وقتی پیغمبر خدا به شهادت رسید، اون کسایی که جای پیغمبر نشسته بودن برنامه‌ریزی جدی کردن برای اینکه بتونن حکومت رو به دست بگیرن. و اگر رو منبر این مجلسی که ما نشستیم مثلا مرجع تقلید سخنرانی کنه 40 جلسه بعد منو بیارن بنشونن، خب مخاطبین ولو اگر مخاطبین شما فرهیختم نباشن میفهمن خیلی تفاوت جدیه. من اگر بخوام اینجا رو صرف بشستم و چی کار کنم؟ و خودم تثبیت کنم چجوری؟ بعد یه 4 تا ای و از اون مرجع تقلید بگیرنم. خیلی هم فکر نکنید چیز خوبی بوده. لذا تخریب پیغمبر به صورت گسترده اتفاق افتاد در زمان خلفا، اون 25 سال قبل نمیدون، به صورت حیرت آور. بعضی ها شاید آدم میخواد بیان کنه، هیچ مسلمانی باور نمی کنه که چه عباراتی در متون اسلامی الان اومده در باره پیغمبر، چه توهین های اومده. کار دیگه ای که کردن این بود که خب جایگاه اون کسی که اینجا نشسته رو بردن بالا. یه کار دیگه ای که کردن این بود که جایگاه این صندلی رو بردن بالا. نه، هر کی رو این بشینه این یه خاصیتی داره، این تخت خلافت آدم ها رو تطهیر میکنه. اینا رو نمیخوام وارد بشم چون جزئیات داره. اینیش که مهمه اینه، دیدن اهل البیت اون رقیب اصلی این جایگاه دیگه. اهل البیت از جهاتی تخریب کردن. یکی از کارهایی که کردن این بود که اومدن مدافعان اهل البیت از کنار اینا دور کردن. سلمان رو فرستادن مدائن، عمار رو فرستادن کوفه، ابوذر رو همینطور، یه وقتی شام یه وقتی جای دیگه. نزدیکان اینا رو فاصله دادن که اولا کسی اینا دفاع نتونه بکن، ثانیاً افراد اهل البیت اضافه کردن برای که از اهمیت بیفتن. یه وقتی شما میگن که این نسخه خطی کجاست، میگن این فقط در فلان کشوره. این خیلی اهمیت شما کجاست؟ یعنی که 16 تا مثلا کتابخونه این نسخه رو داره، خیلی اهمیت شما کنید. اهل البیت 4 تا باشن بعد پیغمبر، خیلی اهمیتشون فهم میکنه این که هر کی از رابطه رو جزء اهل بیت، درسته؟ اومدن چیکار کردن؟ عده زیادی رو وارد اهل البیت کردن. حالا همسران رو شنیدید، به جهاتی عباس عموی پیغمبر اونجا در اهل بیت قلمداد کرد. عباس عموی پیغمبر قحطی که می اومد، میافتن در خونه عباس عموی پیغمبر متوسل میشدن، میگفتن خدایا ما در زمان پیغمبر به پیغمبرت متوسل میشدیم، الان که پیغمبر از دنیا رفته به اهل بیت او عموی پیغمبر هم متوسل میشیم بارون بیاد. یعنی شروع کردن به فرهنگ سازی. اینی که شما میبینید اهل تاریخ کاملا براشون روشنه که ابن عباس هم خودش هی میگه من اهل بیتم. برید ببینید ما اهل البیت همش میگه ما اهل بیت اینطوری هستیم. این توهمی که برای ابن عباس ساخت دولت اون زمان، تو کتی هستی باز خودت. خب جهتش یکی این بود که ابن عباس رو علم میکنه که امیرالمومنین رو حذف کنه از جهت علمی، یکی این بود که افراد اهل بیت زیاد بشن. امام حسن که به شهادت رسید، معاویه نامه تسلیت فرستاد برای ابن عباس، این مرجع از دنیا میره، شاه هم این کاری کرد برای اینکه امام تحت شهاده بعضی دیگه تو نجف تسلیت فرستاد. ابن عباس تشخیص شاید نمیداد، یه خوشبینانه شنه که چرا منو تحویلم میگیرن، برای چی منو تحویلم میگیرن، چرا خلیفه دوم که کسی جرأت نداشت جگر نداشت از او سوال کنه، اون آدم رزم‌آوری نبود خلیفه دوم، در هیچ جنگی خراشی به صورت کسی وارد نکرد، در هیچ جنگ، بلکه در اکثر جنگ ها فرار کرد. اما وقتی به حکومت رسید و سرباز داشت، خشونت عجیبی داشت بی حد و حصر، که الان فرصت نیست بخوام بگم، یک دو تا نمونه شرط میکنم ببینید. یکی اینه که چنان خشن بود و مردم رو بی جهت میزد که اگه جایی زن بارداری بود میشنید خلیفه وارد کوچه شده، سخت میکرد فرزندشو. چهار مورد تاریخ خودشون ثبت کرد، چهار مورد. اگر زن و شوهری تو خیابون با هم حرف میزدن چلاق میزن، زن و شوهری تو خونه خودتون ما هر کاری میکنیم حرف سلام علیکه، زن و مرد تو خیابون حرف نزنن، تندروی عجیب غریب داشت. یه فردی اومدی وقتی سوال کرد، یه سوال تفصیلی پرسید، گفت تو میخوای مردم رو سر کار بذاریم دنبال مسائل غیر مهم برن، تبعیدش کرد به بصره و گفت احدی حق نداره با این حرف بزنه، بایکوت محض شد. این میرفت تو مسجد، مسجد همه میادن بیرون از ترس خلیفه، میومد بیرون همه میرفتن تو، خودشون نوشتن از گرسنگی مرد، تو شهر از گرسنگی، چون کسی با این ارتباط نداشت. یکی دیگه ازش نصر بن حجاج صحابه است، زیبا بود بدبخت بیچاره، میخوام خشونت رفتار خشن خلیفه رو ببینم. چه برسیم به اینکه ابن عباس این آدم تحویل میگرفته، خب این سر داره، چرا ابن عباس تحویل میگیره؟ نصر بن حجاج آدم زیبارویی بود، یه روزش رد میشد خلیفه گفت بیاید ببینم چه قشنگه این، یه سر ضربه شلاقش بزنه. اینی که دارم عرض میکنم هیچی که از منابع شیعه نیست، از مسلمات فقه اهل سنته. تو منابع فقهی اونجایی که حاکم حق داره تصرف کنه، مثلا حق داره بزنه یا نزنه، بحث کردن گفتن بله میتونه چون خلیفه میزد. صد ضربه شلاق داد و وایسون میبینه نه هنوز قشنگه، صد ضربه دیگه 400 ضربه شلاقش داد، تو نمیشه هنوز کچلش کنی، سرشو تراشیدن گفت نه هنوز قیافش بد نیست، اینو بفرستیدش بصره. چی؟ چون زیباست. حالا یکی دیگه شو عرض خواهم که تو قسمت همون بحث اهل بیت. خب کسی که اینطوری خشن بود، خود ابن عباس هم تو صحیح بخاری است که یه سوالی میخواستم ازش بپرسم، یک سال با خودم گفتم بپرسم و نپرسم، یک سال. این منابع نقل کردن که گاهی میومد با ابن عباس شروع کرد بحث کردن، ابن عباس جواب خلیفه رو به تندی میداد، خلیفه چی نمیگفت، چرا اون بیادب چرا در برابر تو ساکته؟ میگن فلانی فلان کشور خیلی تحویلش میگیرن، آقا بده بستونه. خب یهو چجوری با آبرودار شده این آدم؟ چطور پیغمبر و قرشیان تحویل نمیگرفتن؟ پیغمبر کمبودی داشت، ضعفی داشت، چرا اینو تحویلش میگیرن؟ بده بستون داره میکنه. خشونت طوریه که خواهر عایشه رو هر چه خواستگاری که در دوران حکومتش قبول نکرد زنش بشه، هر چی هم آدم فرستاد واسطه بازم قبول نکرد، خیلی خشنه. خب این آدم خشن چرا باید در برابر عباس و ابن عباس ساکت باشه؟ چون میخواست بگه اهل بیت پیامبر اینان. برای چی؟ برای اینکه اون اهل بیت پیغمبر از اهمیت بیفتند، حالت انحصاری در بیاد. کار دیگه که کردیم بود مردم بعد اهل البیت مرجعن دیگه، بعد برن سراغشون، دستور داده بود که احدی حق نداره، احدی حق نداره بنشینه و دو نفر مقابلش زانو بزنن ازش چیز یاد بگیرن، که صورت کلی ممنوع اعلام کرد. هیچ کس به جز اون کسانی که من مجوز میدم حق ندارن در کرسی تدریس خصوصی در برابر دو نفر بنشینن، یعنی جمع سه نفره علمی ممنوعه مگر اینکه من مجوز داده باشم. هم برای نقل حدیث به کسانی که میخواستن نقل حدیث کنن مجوز باید میدن، هم برای تدریس. این معلومه دیگه، وقتی کلو میزنه این کسی در خانه اهل بیت نیاد سوال کنه. خب از طرفی هم که کعب الاحبار رو اینها شروع کردن به تخریب چهره اهل بیت تو همون حکومت خلیفه، به چه فکر به این شد که شروع کردن انبیا رو تخریب کردن، انبیا رو میزدن که پیغمبر رو اهل بیت بزنن. اباطیل راجب انبیا نقل میکردن تا حضرت موسی رو نابود میکردن. نمیخوام الان رو این منبر محترم بگم چه میگفت. بعد میگفتن که پیغمبر خدا فرمود لا تخیرونی علی موسی، فکر نکنی من از موسی برترم. توجه کردید؟ به دلالت التزامی میدادن پیغمبر، حضرت موسی رو میکوبیدن، بعد میگفتن که پیغمبر فرموده من برتر از موسی نیستم. بعد که دیگه رستن خود پیغمبر هم شروع کردن و تخریب کردن. پس یه چیز کاری کردن که اهل بیت رو توسعه دادن. استفاده علمی حضور اهل بیت رو درک کردن ممنوع شد. نه اینکه استفاده از اهل بیت ممنوعه، گفتن حلقه درس ممنوعه. توجه کردین؟ مثلا حکومت این خلیفه دوم بررسی کنید، هیچ دیکتاتور اینطوری عمل نکرد. هیچ دیکتاتوری درته او اخوف من اصل حجاج، شلاق او از عصای حجاج ترسناکتر بود. حالا اون بحث سر جاش. افراد اهل بیت رو توسعه دادن، کسی در خانه اهل بیت نره، شخصیت اهل بیت تخریب شد، اصلا پیغمبر تخریب شد که اهلش تخریب بشن. این اهل بیت یه پیغمبر هست، اون پیغمبر اسمت نداشته باشه، خلاف کنه، گناه کنه، معاذ الله، و اهل اون پیغمبر تخریب شدن دیگه. کار به جایی رسید که رفقا امام حسن و امام حسین توی شهری زندگی میکردن تو مدینه، در حد یه آخوند دوزاری یه امام جماعت مسجد، یکی مثل من ازشون سوال نمیشه. یک دونه مکتوب فقهی از امام حسین نیست، یه دونه نداریم، یک سوال نداریم. معلوم علامه تا اینو خودم گشتم که عرض میکنم، معلوم علامه تا این بالاتر میگه، فهمید من گشتم از امام حسین یک دونه عرض کنم حدیث فقهی هم نداری. یعنی چی؟ یعنی اصلا امام در جایگاه امامت نیست. لذا شما میبینی حضرت میخواد به سمت مکه و بعد کوفه بره، همه میگن نرو اینجوری میشه اونجوری میشه، کسی نمیگه آقا ما در خدمتیم هر جا بریم و بیایم. مثلا جایگاه امامت قائل نیستن براش، جایگاه امامت قائل نیستن. اینو زمینه کنید به این که در دوران بعد از امیرالمومنین شیعه کشی و تخریب و کشتن محبین اهل بیت اونقدر توسعه پیدا کرد که حالا توی این کار فرهنگی که شد، ممنوعیت های اجتماعی که بود از رسیدن به حضور اهل بیت به عنوان این که حلقه ممنوعه، توسعه افراد اهل بیت بود، کان بنو امیه دیگه وضع خراب شد. اذا سمعو به مولود اسمه علیه قتلوهو، میشنن اسم یک بچه علیه به دنیا آمده میکشتنش. همین امید اول حدیث که از معتزلت شهر نهج البلاغه نوشتم، مقدمه اول نهج البلاغه میگه توعد و مادحیه، کسی مدح علی بکنه حیات، دشمنی میکردن باش. بل حبسوهم و قتلوهم، بل حبسوهم حبسشون و قتلوهم، حتی حضر و ان یسم و احدون بسمهیم، حق نداشت کسی اسم قتلش رو علی بذاره. سقف خونش رو خراب میکردن، توی محلی اگه سرقت رخ میداد میگفتن اینجا طرفدار علی کیه، و این مثلا جدی بود. و این دشمنی با امیرالمومنین نیست، مشهورش برای امیرالمومنینه. علی ابن مدینی که از مورخین معروفه ابن عساکر در تاریخ دمشق کش میگه که رفته بودم شام، دم مردم بچه هاشون صدا میکنن حسن ببخشید زید بکر عمر، گفتن چه یه دونه اسم آدموار ندارن، این از بچه اسم پیغمبری دویدم، یه نفر میگه حسن حسین بیایی تو آقا خدا خیرت بده. حالا این خودش یه آدم تندرو ها، بعضی از بزرگانش یه لن کردن یه ابن مدینی بودن خیلی زیادی متأثره، او اینو گفته، گفتم آقا خدا خیرت بده، یه بالاخره یه حسن حسین هم به گوش ما خورد، چرا این کارو میکرد، چطور اسم اینو تو حسن حسین گذاشتی، کمه تو شهر. گفت اینا نمیفهمن، اینا 10 تا بچه دارن همه تو زید عمرو بک گذاشتن، حالا من تصدیق نمیکنم که چیز گذاشت، عصبانی میشن بچه ها رو فوش میدن، منم 10 تا بچه دارم، دو تاشو حسن و حسین گذاشتم، عصبانی میشم اینا رو فوش میدم. نمونه دیگه شما میگم تو عیون احفار رضای خودمون، احمد بن عباس که از شعرای مشهوره، یه پسر داره حسن و یه پسر داره حسین، انقدر فشار بهش آورده اسم بچه‌هاشو عوض کرد، یعنی گفتن خب میخوایم یارانه بدیم، یارانه هم که من عرض میکنم با یارانه که امروز به شما میدن متفاوته، حالا هم میخوان بگیرن نگیرن چیزی هم که تاش در نمیاد، 45000 تومان شما برید رو 15 میلیون تومان متوجه میشید یارانه یعنی چی. عطایی که در کوفه میدادن بسیار هنگفت، میخواستن پول بدن، میگفتن خب شناسنامه بچه‌ها رو بیا حسن حسین به شما تعلق نمیگیره، چه اتفاقی میفته؟ مردم اسم بچه‌هاشون رو عوض میکنن. کان یلعن اباه لمن سماه علی، باباشو لعنت میکنه بچه اسمم علی گذاشته، زن میخوام برم بگیرم نمیدن، میخوام برم سوء پیشینی بگیرم، عدم سوء پیشینی نمیدن به دزدی جا بشه. حتی امام باقر سلام الله علیه فرمود که اگر به کسی دور از محضر شما عذرخواهی میکنن نسبت زنای محسنه بدن یا قاتل نسبت بدن، بسیار خطرش کمتره تا محب به محل بینست. پس توسعه داده بودن در بنی امیه زمان معاویه که از مشتاق در زندگی میکنه، توسعه داده بودن عدد افراد اهل بیت برای که اینا اهمیت کم بشه، نشست و برخاست با اهل بیت ممنوع شده بود، پیغمبر تخریب شده بود که اهلش تخریب بشه، اینا را از حیز انتفاع ساقط کرده بودن، کسی سوال نمی کرد از اینا، جایگاه امامت برای اینا قائل نبود، از اون طرف دشمنی عجیبی کردن اونایی که کسی جرأت نکنه حب اهل بیت رو بروز بده، یعنی شما نه تنها چیزی گیرت نمی اومد در خانه اهل بیت ظاهرا، بلکه باید سیلی هم میخوردی، خب هر کسی نمیاد. این که شما میبینید نگاه امامت اصلا ندارن به این دو امام بزرگوار اهل سنت، و این که جالبه که خودشون قائلن به سید شباب اهل الجنه بودن هر دو، توجه میکنی قائلن در صحیح بخاری اومده که رسول خدا درباره امام مجتبی فرموده که ان ابنی هذا سید، و سید در نسل بر امامت واضحه، کسی اختلاف نداره. یه روایتی داریم که علیون سید العرب، اهل سنت میگن جعلیه، چون اگر این بود خلیفه اول حکومتش باطل میشه، یعنی سید رو میفهمن یعنی چی، سید شباب اهل الجنه، کسی که در بهشت سیده، خب اینجا هم سیده دیگه، قتله رو که نمیبرن تو بهشت، که کسی که بر بهشتیان سیده پس اینجا هم سید، یعنی امامه، ولی توجه به امامت نداشت. تو این شرایط شما میبینی از مصطفی نگاه میکنه در خانه اهل بیت داره بسته میشه، هیچ توجهی نیست. اینجوری فرض کنید که یه عالم فرهیخته‌ای میره در یه روستایی تو کویر، نگاه میکنه که تو این روستا کسی نمیاد من سوال بپرسه، سوال حالا سرزه بالا که ایچی یه بابا عبداد یاد بگیره، سواده مثلا الفبا هم یاد بگیره، اکابری هم یاد بگیره، نمیاد، چی کار کنم اینا رو ارتقا بدن؟ اگر این شخص شخصیتی باشه که دنبال ارتقای سطح جامعه است، میگه فقط علم و ولش کن، فعلا کسی توجه علمی ما نداره، که چیکار میکنه؟ میگه یه کاری کنم که این ارتباطه مردم فراموش نکنن که من اینجا هستم، اینم به خاطر رحمتش به مردمه. حضرت دید خب مردمی بخوان در خونه اهل بیت بیان هزینه باید پرداخت کنن، اگه بخوان به عنوان استفاده علمی بیان باید هزینه پرداخت کنن. اگه به عنوان اینکه میخوان در خانه پیشوایی خودشون برن باید هزینه پرداخت کنن. کاری که حضرت مصطفی صلوات الله علیه کرد اتخاذ تصمیم حکیمانه کرامت بود. در این خانه که باز میشد فقرا میختن دور در خانه. دشمن میخواست خانه اهل بیت رو خلوت کنه و موفق هم شده بود. حضرت مصطفی چه کار کرد؟ از در کرامت وارد شد. این در خانه حضرت که باز میشد با خبر میشدن حسن ابن علی ابا محمد میخواد از در خارج بشه، کوچه های اطراف پر میشد. چه بسه جلوی خونه حضرت. چون وقتی حضرت میخواست پول بده نگاه نمیکرد فقیره یا غنی. به شما بگن آقا امروز که اومدی اینجا ساعت 9 بری همین مثلا مجتمع کوهساران سکه میدن خیرات میکنن و میرن مردم صف پای میزنن. پولم داشته باشون یه سکه میارزه. اینی که شما شنیدید هم کیسه های امام مصطفی هم کیسه های موسی بن جعفر ضرب المثل بود. اذا اعطا احدا فقد استغنا، به کسی میداد طرف پولدار میشد. نیازی نیست شما وضعیت بد باشه. همین الان میگه اینجا که نشستی پنج پهلوی میدن تو خونه بغلی خیرات دارن میکنن و رحمان هستن، شلوغ میشه دیگه. این حکمت حضرت بود. بله من نمیخوام انکار کنم که سجیه حضرت کرمه ها، من میخوام عرض کنم زندگی اهل البیت علیهم السلام لحظه به لحظه اطاعت از خداست. اگر میجنگه شمشیر بلند میکنه، لله و فلله شمشیر میزنه، عطا هم میکنه. اینجوری نیست که حال کنه عطا کنه خوشش بیاد بگه من نمیتونم. ما اهل بیت کرامت، بله کرامت سجیهشون هست ولی حکیمان هست. حضرت برای اینکه در خانه شلوغ بشه کاری کرد که وقتی بعضی اوقات در رو باز میکردن اینقدر ازدحام بود حضرت نمیومد اصلا بیرون. اینقدر ازدحام بود و این مخالفت با اون جریان بود. کاری که حضرت میخواست بکنه این بود که عنوان اهل البیت از گوشها فراموش نشه، چون فراموش شد. در شام خیال کردن اهل البیت پیغمبر زمان سید الشهدا رو کشتن منقرض شدن. بله پیغمبری بوده یه اهل بیتی هم داشته، مثل این که الان شما میگن که بله شیخ مفید شیخ طوسی بوده یه پسر فاضل عالمی هم بوده. خب نیست دیگه، هزار سال بر افتادن تموم شد و خیال میکردن معاویه اهل بیت پیغمبره. حضرت میخواد مردم مدینه فراموش نکنن عنوان اهل البیت رو، چون اگه عنوان اهل البیت فراموش نشه به عنوان اینکه مرجع مردم، امام مردم، مرجع علمی مردمه، خب هر عصر این اهل البیت یه مصداقی داره. لذا شروع کرد به کرامت. وقتی این کرامت به گونه ای که شما میبینید مروان میگه هاذا از خلعره، یعنی مروان چشیده، مروان این کرامت رو چشیده. این که شما نگاه میکنید میبینید این سیره مستمر همه اهل بیته. من درباره از مصطفی، از سجاد، امام صادق و امام کاظم دیدم در روایات که تر کسی اومده فحش داده این معروف برای امام حسن میاد فحش میده به حضرت. خب تحریک میکرد معاویه ادهی به اسلام بیان حضرت رو بشکنن. این مرجعی مثلا فرض کنید آقای بهجت داره میره مسجدش نماز بخونه، بیاد یه 5 نفر بیان فحش ناموس بهش بدن تو جمع، میشکنن تقدس شده. شروع کرد فحش دادن. زمان ائمه بعدی چون وضع اهل بیت خود بهتر شده بود، زمان امام کاظم که فحش داد بعضی از محبین از اون می‌خواستن اون طرفو بکشن. مثلا مشتاق یاری نداشت، کسی نبود، اجازه هم نمیداد سید الشهدا اینا وارد بشه. فهمون یا شیخ لعلک شد بهتر لابد اشتباه گرفت. خب اینا پر شده بودن که جرثومه فساده چیه، بیرون دشمن بدن به کی فحش ناموس بدن اینطوری برخورد میکنن. خب لابد اشتباه گرفت. یه جایی هست که میخوام این رو عرض کنم، میگم این سیره سبک اهل بیته. اومد به امام باقر گفتش که مادر شما اینطوریه. فرمون نخیه، مادر ما اینطوری نیست. خیلی این کرامت میخواد. مادر امام باقر سلام الله علیه دختر امام حسن. میدونید که ائمه ما بعد از امام باقر همه حسنی حسینی هست، یعنی از امام باقر به بعد جد همه ائمه از مادر امام حسنه، یعنی از رضا جدش هم امام حسین هم امام حسن. فاطمه بنت الحسن یه شخصیت عظیمیه، به امام باقر فحش دادن و نه مادر ما اینطوری نبود. این برای چی بود؟ برای اینکه مردم دچار فتنه شده بودن، عوامل متعدد باعث بود در خونه اهل بیت دور بشن، میخواستن برگردونن مردم، برگردونن که چی؟ کاسبی کنن؟ نه آقا، برگردونن هم که باز به زحمت میافتادن. تو خب کار امام همینه دیگه، کار امام سختی کشیدن. ما فوش داد گفت یا شیخ امام حسن لعله که شو به لاو اشتباه کرد، اشتباه گرفتی حتما، چهره شبیه من بوده، به کی داری پشت بیدی؟ میشنستی منو؟ لابد نیستی تو این محل نه؟ یعنی بقیه که هر روز بیان سکه میگیرن، لابد مال این شهر نیستی؟ گفت آره اهل این شهر نیستم. گفت پس رو مهمون منی، مهمون این شهری، مهمون منی، نهار پیش خودم. حالا طرف 5 دقیقه پیش فوش داده، خب میشکنه دیگه، الناس عبید الاحسان. من عهد کردم که هر کسی بیاد خونم یه لباس یادگاری هم بشه. دستشو گرفت، گرمای دست امام حسن که حس کرد اصلا آب شد از حسن. بابا شما کی هستی؟ چقدر ما فاصله گرفتیم. این جذب ائمه اینطوری بوده که تو زمان معاویه چهار تا محب حفظ کردن. ما با ادنا احتمالی طرف رو میزنیم ساقتش میکنیم که حتما بعد مثل من فکر کن. یکی از نمونه های معروفش که همه تون شنیدید مستند جواب میخوام عرض کنم به این جهت که ما امروز دست خالی اومدیم مجلس عزیز مجتبا، میخوام اینو مثلا ما با امید اومدیم تو مجلسشون. اینو خطیب بغدادی نقل کرده که از اعاظم قرن پنج اهل سنته، میگه امام حسن، خب امام حسن آقا در عبادت عجیب، الان کم کم وارد روزه بخوام بشم میبین، عرض میکنم که در عبادت امام مجتبی بی نظیر بود. مثلا عرض کردم ائمه به جای کریم به او فرمودن که تقی، 20 سفر پیاده حج رفته، داشت رد میشد دید یه سیاهی. اینی که بخوام عرض کنم از این بزرگ یادگار دارم، امید دارم که به حسنی های عالم بیش از قبل یکی اضافه بشه. داشت رد میشد از رد دید یه سیاهی یه لقمه نون میخوره یه لقمه میده جلوی یه سگی، از رد مخفی شدن نگاه کرد. این ائمه از آدم های پست فطرت دور از محضر شما خودشون نمیان. هر کی منزه خودش باید کرامت کنه، کرامت کنه به چشم اهل بیت میاد، کرامت کنه ولو به اندازه حر، از پاسخ دادن ادب کنه، سکوت کنه. مثل زهیر به خاطر اینکه پسر پیغمبر قبول نداشت، اصلا عثمانی بود، دشمن امیرالمومنین بود، ولی به احترامی که امام حسین پسر پیغمبر رفت تو دیدار با امام شرکت کرد، ولو اینقدر یه ذره. حضرت دید این خاکش خاک خوبیه، این غلامسیه، غلامسیه که میگن آقا یعنی برده، برده یعنی کسی که در جنگ با مسلمان ها اسیر شده، یعنی کافر حربی بود، یعنی تا چند وقت پیش جنگیده با مسلمان ها اسیر شده، خب سازمان زندان ندارن، تقسیم کردن شده برده یک. این قاعدتا طبیعیه که کینه داشته باشه. این برده ها پسر امام سجاد، امام باقر، امام صادق رو کشتن، برده های خونه امام مثلا پسر امام انداختن تو چاه، اون یکی پشت اون انداخته پایین، باید انتقام بگیرن دیگه، اسیر شده. حضرت یه گوشه واشتا دیدین یه لقمانون خودش خود لقمانون هم داره میده به این سگه، تمام پیشون اومد جلو فرمود که چرا این کار کردی؟ یعنی ببخشید دور از محضر شما، این آدم اهل سگبازیه یا نه خاکش قیمتیه؟ گفت وقتی من میخواستم این نونو بخورم نگام به چشم این حیوان که افتاد دیدم من بنده خدا هستم، اینم بنده خداست، خجالت کشیدم من بخورم و گرسنه نباشم. دید از زد این آدم میارده، فرمود خب مال کجا هستی؟ گفت من غلام عبان ابن عثمان، اینم باقش اینجا کار میکنم. فرمود فعلا که هستی با آرام من ساکنه. حضرت رفت و برگشت فرمود تو رو در راه خدا، تو رو خریدم در راه خدا آزاد کردم و این باغم خریدم از عوان به تو بخشیدم. یعنی اگر کسی در راه خدا به سگی غذا بده از مصطفی عنایت میکنه، چطور ممکنه کسی در راه امام مصطفی سلام الله علیه قدمی برداره و عنایت نکنه؟ یه بزرگی میفرمود بیایید از به نیابت از امام مصطفی برای زهرای مرضیه خیرات کنه. یه وقت خواستید به کسی کمک کنیم بگید به نیابت، ما که لیاقت نداریم نیابت کنیم، به نیابت از امام مصطفی برای مادرش این خیر رو انجام بده. فقط آدم مشکل داری داری میخوای پولی بدی به کسی هم نگو، ولی بگو این از طرف امام حسن به نیابت از مادرش میخوام بده. قطعا نظر میکنه، شک نکنید. کسی که به مروان کرامت میکنه قطعا به کسی که یه قدمی برای او برداره حتما نظر میکنه، قطعا شک نکنید. انشالله این یادگاری از من باشه. از این به بعد خواستید کرامت کنیم، حتی خیرات اموالتون این کاری که عرض کردم میکنم، ببینید ثواب این اهدا به امام حسن به روح مادرم مثلا میدم، ثواب این اهدا رو به روح بابام میدم. عمل من هیچ قیمتی نداره، معلوم نیست خالصه نیست، پوله شبهناکه، ولی وقتی مال امام حسن میشه قیمت پیدا میکنه. میگه من از طرف امام حسن این کار میکنم، خداوند میپذیره و از آدم مشتبه هم نظر میکنه. رفاقت با امام حسن خیلی لذت بخشه، حتما همه تو دارید انشاءالله خدا لذت کرامت و رفاقت بیشتر بهتون عطا کنه. میخوام روزه بخونم، روزم اینه امروز. اون کسی که با مروان کرامت کرده اون نسبت به خدا هم کریمانه برخورد کرده. خدا شاهده. این که میخوام عرض کنم برای خودم خیلی حیرت آوره، کسی که اونقدر کریمه که با خدا هم رفتارش کریمانه است. بعد یه سختی که امام حسن کشیدن، فقط شما فکر کنید، ببینید شما توی این مجلسی حاضر بشید به پدرتون جسارت کنید، اون پدری مثل امیرالمومنین، تحمل کنید. به زهرای مرضیه اهانت بشه تحمل کنید. شاهد حد که حرمت به مادرتون باشید، به خاطر خدا تحمل کنید. 10 سال امامت مردمی رو به عهده بگیرید که هیچ توجهی به شما ندارن، کمترین احترام برای شما قائل نیستن، تحمل کنید. در 3 تا جنگ دوران امیرالمومنین شرکت کنید، مجاهد باشید، اونم در رکاب امیرالمومنین. 20 سفر پیاده حج رفته باشید، این همه آسیب دیده باشید. یه نفر اومد گفتش که به امام حسین علیه السلام آقا شما محاسنتون زود سفید شده. فرمون ما در کوچه بنی هاشم چیزی دیدیم؟ اشتایی و الین و بنی هاشمین یا عجل و بنی هاشم زود پیر شدیم، داغ زیاد دیدیم، مصیبت زیاد دیدیم. اگر کسی 1 صدم این مصیبت ها رو دیده باشه، لحظه مرگش میگه خدای من امید دارم، خدمت کردم. بالاخره کرامت حضرت مصطفی اینه که با خدا هم کریمانه رفتار میکنه. نقل کرده سید الشهدا صلوات الله علیه، وقتی وارد شدم به برادرم لحظات احتضارش بود، داشت گریه میکرد، امام حسن داشت گریه میکرد. عرض کردم حسن جان امام امام حسین، ما کلم الحسین بین یدی الحسن اعظاما له، اصلا از احترامش سید الشهدا مقابل امام حسن حرف نمیزد هرگز، امام امام حسین. شبهای جمعه مقید بود، وقتی سید الشهدا در مدینه بود سر قبل مطهر امام حسن حاضر میشد. انشاءالله ما هم روزیمون بشه مقید به زیارت. اون کسی که زیارتشو گفتن زیارت خدا در فوق عرشه، خودش زائر قبر امام حسن بود هر شب جمعه. عرض کرد که حسن جان برای چی اینطور گریه میکنی؟ فرمود میترسم خدا منو نپذیره. خدا شاهده این کرامت از کرامت به مروان عجیب تره. اینقدر در راه خدا حضرت تلاش کرده، زحمت کشیده، چرا لحظه آخر عمرت اینقدر زجه میزه اینطور گریه میکنی؟ فرمود که من میترسم خدا منو نپذیره. حسین جان دست منو بگیر. خیلی عجیبه، چون امام حسینه. تواضع ببینید، بی ادعایی که ببینید. حسین جان دست منو بگیر، من اگر عزرائیل رو دیدم که من لبخند میزنه به تو خبر میدم، اما اگر دیدم میخوان منو عذابم کنن به تو میگم که شفاعت منو بکنه. این کرامتشه. امامی که همه ملک و ملکوت به صف ایستادن که حضرت به عالم بعد از این دنیا بره، همه تا کمر خم بشن، ملائکه به دست بوسیش قراره بیان، نسبت به حضرت حق اینطور عبده. لحظاتی گذشت، چشم مبارکش رو باز کرد، فرمود که حسین جان خدا منو پذیرفت. بعد باز دید حضرت گریه میکنه، فرمود دیگه برای چی گریه میکنی؟ فرمود لفقد الاحبه، چون دارم تو رو از دست میدم. این دو بزرگوار خیلی سلام خوردن از کودکی و همیشه امام حسن بیش قدم ماجرای کوچه مال امام حسن. هر جا قرار دفاع کنه حسین جان تو رو عقب دیدید، گفتن بالا سرش الان تو گریه نکن، من گریه تو رو نمیتونم تحمل کنم. لا یم که یم که یا با هم تنم. یا امام حسن برای اینکه تحفه بیارم محضرت این رو عرض میکنم. اما حسین فرمود که برادر یه وصیتی میکنه، کاری برای تو بکنه. فرمود کل اولادی خلفا و والدا، برای بچه هم پدری کن حسین جان. لذا شما میبینید تو که اولا سید و شهر پسر خودشو بلا فاصله میدان فرستاد، ولی یادگار امامشو امتناع کرد. فلن ما برز الغلام، تا اون آزاده حضرت مصطفی وارد شد به سید الشهدا، حضرت برگشت نگاه کرد روی دشت داشتش یه شمشیر بزرگ بسته، شروع کرد گریه کردن. بوی حسن آمد، امتناع کرد، اون نمیذارم بری، تو یادگار امام می تو رو به من سپرده، برای شما پدری کنم. من شما رو نیوردم اینجا اذیت بشید. اصرار کرد خدا ایشالله به اون بلند همتی بده. نوجوان چه بلند همت بود. جعل یقبل یدیه و رجلیه، اول دست حضرت رو بوسید، دید فایدهی که نداره به پای ما بوسید، صورت رو پای حضرت گذاشت، راضی کرد حضرت رو، اون رو در آغوشش گرفت. جعل یقبل با هم شروع کردن گرگ کردن، با هم که شروع کردن گریه کردن حضرت اجازه داد، فرمود برو عزیزم. نمیستم خرج و دموعه تسیل و علا خده، قاسم به سمت میدان گرفت، از صورت مبارکش عشق میچکید. من برداشتم اینه، شما حالا وقتی اونایی که پدر مادر از دست دادن میدونن من چی میگم. یه وقتی به یه سفره معنوی که میرسن میگن خدا مثلا یاد بابام بخیر، یاد مادرم بخیر. قاسم دید داره به چه میدانی میره، شوخی میگه تا قیامت همه میگن یا لیتنی کن تو من کن. گفت من الان بابام رو یاد میکنم. نزاش رجز قاسم اینه، التون کرونی، میگه منو نمیشناسید بشناسید، فانا ابن الحسن، من پسر حسن ابن علی، سبط النبی مصطفی المعتمد، من پسر یادگار پیغمبرم. لذا ازش انتقام گرفتن، دورش کردن، لباس رزم که بتن نکرده بود، اونقدر سنگ و تیر آمد که لحظاتی بیشتر نگذشت، دیدن صدای قاسم بلند شد. سید الشهدا وقتی خودش رو بالا سر قاسم رسوند، من توان ندارم، دلم نمیاد بگم چه شده بود، فقط همینقدر میگم که در کربلا این نظیر نداره. سید الشهدا بالا سر هیچ شهیدی اینجوری نفرمود، فرمود عز و الله علی عمه، به خدا سخت برام این صحنه رو ببینم، نمیتونم تحمل کنم. عز و الله علی عمه، تدعو و هو فلا یجیبک، صداش کنی قاسم جان نتونم برات کنی. امام هادی فرمود قاسم جان خدا منو روزی کنه در قیامت از رفقای تو باشم. جعلنی الله من مرافقی که فی الجنه. قاسم جان ما میخوایم خدا من ما را از رفقای شما در بهشت قرار بده، ما امید به کرامت اهل بیت داریم، برای اینکه انشاءالله تثبیت کنیم از طرف حضرت مجتبی سه پسر شهیدش در کربلا، یه پسر جانبازش در کربلا که بعد شهید شد، دخترش که مادر امام واقعه و اسیر شد در کربلا، مادر اون سه پسر نجمه، سلام میخوایم به ارواح مسید و شهدا میکنیم، هدیه کنیم از طرف امام حسن به مادرش. انشاءالله به ما نظر امام حسن، ما تحفه ای نداریم از جب شما تقدیم کنیم، الان که سلام میکنیم به ارواح اون به نیابت هر سلام علیکم یا عليك مني سلام الله أبدا ما بقي. ايه شما نگید، من آروم میشم شما بگید تو این سلام شرکت کنید. و بقي الليل ولا جلب الله سلام على العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك على محبة الحسن. خدای آنی و کمتر از آنی ما را از اهل بیت جدا مفرما، کمتر از چشم به هم زدنی ما را به خودمون وا مگذار، در فرج منفور و سرور مهدی فاطمه تعجیل بفرما، ما را مشمول دعای خیر حضرتش قرار بده، ما را از شیعان و شهدای راهش بگردان، روح بلند و ملکوتی امام راحل و شهدامون از سایه میهمان حضرت مجتبی بگردان، سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، دشمنانش خار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت بگردان، اموات مادر الحقوق، اموات این جمع خواسته، اموات صاحب البیت، خدایا به برکت حضرت سید الشهدا و امام مجتبی متنعم بفرما، شهدای ما و شهدای شهید این خان، خدایا از طاق میهمان قاسم ابن الحسن بگردان، بیماران ما شفا عنایت بفرما، دردمندان و گرفتاران به کرم حضرت مجتبی رفع گرفتاری بگردان، خدایا از طرف حضرت مجتبی سلام الله علیه هرچه خیر و اولیا خواستت عطا کردی نصیب ما هم بفرما، آنچه شر دفع کردی از اون بزرگواران از ما دفع بفرما، نهضت های اسلامی در اقصی نقاط عالم با پرچم علی ولی الله به پیروزی نهایی برسان، دشمنان اسلام مسلمین خار و ذلیل و مایه عبرت و منکوب بگردان، ذکر ما هستان و الاوقات و محمد و آله و صلوات